سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه، تهران، هیئت نور، محرم 96، جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تقوا خیلی بیشتر از یک کلمه و یا یک مفهومه. انگار کلمه تقوا نمایندگی میکنه از یک منظومه از مفاهیمی که در کنار همدیگه بسیار حساب شده، مهندسی شدن و به ابعاد مختلفی از نیازهای بشر اشاره دارن. اون کلمه انگار رو شما پاک کنید، گفتم انگار، نه دقیقا همینطوره. تقوا یه روش برای انگیزه مند شدن، این حداقل تعریفی است که میتونیم از تقوا ارائه بدیم. تقوا یک فرهنگ و تقوا یک سیستم برای اداره زندگی، هم فردی هم اجتماعی. حساب شده تمام جوانب مورد نیاز رو برای انسان خدا در تقوا دیده. مثلا من میخوام برای شما تشبیه کنم، شبیه شیر مادر برای کودک. خب انواع مواد مغذی درش دیده شده، طراحی بسیار پیچیده‌ای، بهترین کارخونه های دنیا نمیتونن شبیهش رو تولید کنن و پزشک ها و متخصصین در میمونن که چه عظمتی داره این دستگاه خلقت پروردگار، چقدر دقیق همه چی طراحی شده. خیلی فوق‌العاده است مفهوم تقوا. به این نکته طبیعتاً توجه پیدا کردیم در این شبها. خب دیشب یکی از ابعاد تقوا رو مطرح کردیم که به اندازه یکی دو سه کلمه باز بهش بپردازم، بعد بعد دیگری از ابعاد تقوا رو عرض کنم. ببینید در تقوا کجاها دیده شده. طبق بحث دیشب که تقوا معلوم نیست تو چقدر آدم خوبی هستی، وقتی ملاک خوب بودن تقوا شد دیگه معلوم نیست تو چقدر آدم خوبی هستی. مثلا ببینید ملاک خوب بودن اگر اخلاق بشه میشه گفت شما چقدر آدم خوبی هستی. مثلا 10 رزیله داریم، 10 فضیلت، میگه من این 10 فضیلت 9 تاشو دارم، خب الحمدلله. از این 10 رزیله 9 تاشو ندارم، الحمدلله. امتیازات منفی میشه 1، امتیازات مثبتش میشه 19. برو دیگه، برو دنبال کارت. چه ارزیابی دقیقی آدم میتونه اخلاقی از خودش داشته باشه. بعد بسته به اون شرایطی که قرار میگیری تو قاموس تقوا، از منظر تقوا که بخوای خودتو ارزیابی کنی، میشی آدمی که با همون یه دونه امتیاز منفی ممکنه بری جهنم. و یا یکی دیگه هست یه دونه فضیلت داره، مثلا 90% بقیهش رذیله است، ممکنه در منظومه تقوا او رو محاسبه کنیم، زندگیشو تو دستگاه تقوا قرار بدیم، یه جایی با همین یه دونه فضیلتش یه کاری بکنه بره بهشت، اصلا همه چی رو به هم میریزه. خدا یه جایی این کلمه همه چی رو به هم میریزه، این مثالی که من زدم آدم خوبه میره جهنم، آدم بده میره بهشت، کجای قرآن نوشته؟ بگید کسی به ذهنش میرسه. چی؟ اون هست یبدل السیئات بالحسنات، این هم هست، ولی کامل اینو این زیر و رو شدن رو اشاره بکنه. تو سوره واقعه میفرماد اذا وقعت الواقعه حافظتون رافعه، اونایی که رو هم میبره پایین، اونایی که پایین هم میاره بالا. بعد یکی از تفاسیرش همینه دیگه، آدمایی که تو فکر میکنی بدن میرن بالا، آدمایی که تو فکر میکنی خوبن میره پایین. خب این به چه دلیل اینجوری میشه؟ اینا اکرمکم عند الله اتقاکم دیگه، به دلیل تقوا اینجوری میشه. یکی خوب بوده ولی بی تقوا بوده، یکی بد بوده ولی با تقوا بوده. یه چیز دیگه است، تقوا یه چیز دیگه است غیر از خوب بودنه. خوب بودن به معنای اخلاقی کلمه، خوب بودن به معنای قانون مدار بودن کلمه. هر قانون مداری، هر آدمی که رفتارش درسته، حتی هر آدمی که اخلاقش درسته تو خیلی از زمینه ها، نمیشه گفت با تقواست. میدونی تقوا یه چیز دیگه است. یک مقدار در این باره چند شبیه داریم با هم صحبت میکنیم، تازه این یکی از زوایای تقواست. خب این موجب چی میشه؟ موجب این میشه که هیچ وقت خوبیاتو نشماری، خودتو بشماری. خیلی فرق میکنه تو چی شدی، تو چی گیرت اومده. محاسبه اعمال نیست، محاسبه انفسه. حاسبو انفسکم، نه حاسبو اعمالکم. خود تو چی شدی حالا؟ درسته؟ نمره تو مدرسه میدن، باید نمره به چی بدن؟ به گزاره هایی که حفظ کرده ندن. این سخته، کار سختو ما نمی کنیم. با آیین‌نامه هامون کارهای سختو فراموش کردیم، کارهای آسون رو داریم انجام میدیم. به لجن میکشیم اون وقت زندگی رو، استعدادا رو نابود میکنیم. تو عالم شدی یا نه؟ تو اندیشمند شدی یا نه؟ حافظت رو کاری ندارم. یکی از برجسته ترین علماء شیعه، یکی از بهترین شرح‌ها رو برای اصول کافی ایشون نوشته. آقای بهجت درباره ایشون میفرمودن که اینقدر حافظش ضعیف بود که وقتی از خونش میرفت محل درس، درس میداد برمیگشت، کاه میریخ که راهو گم نکنه. بی حافظه مطلق، ولی تحلیلگر فوق العاده، بهترین شارح احادیث بود. یادش نمیمون چیزی تا دو دقیقه دیگه، ولی خودش یه چیزی شده بود در فهم. حالا ایشون استثناء اینجوریه، همون یه مقدار حافظه‌ای که ماها داریم بلا استثناء هممون باید بشیم دانشمند، و یه زمانی انشالله بعد از ظهور این زندگی رو هممون تجربه خواهیم کرد. میفهمن زنای خانه‌دار میشن فقیه، در حد همین مراجع تقلید هستن. زنای دیگه میگه این یه کاری نداره، زنای خانه‌دار هم اینجوری شدن. چرا؟ چون به حافظه دیگه نمره داده نمیشه. به چی نمره داده میشه؟ تو چی شدی؟ میگن شمس به مولانا، به مولوی اینو گفت دیگه. دید مولوی خیلی خوش حافظه، خوش بیان، خوش نقل و انتقال، درس میده، قال فلانی، فلانی اینو گفته، ولی فلانی اینو گفته، ولی فلانی اینو، خیلی آدم باسوادیه. نشست با این درسش، آوازش. بعد از جلسه درس بهش گفت که خب این همه گفتی، این اینو گفته، اون رو گفته، تو خودت چی گفتی؟ آقا به هم ریخت، رفت تو خودش، شد حکیم. این کار انبیاست دیگه. یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمه یعنی چی؟ حکمت بهش یاد بده. خودش باید تولید کننده علم بشه. باور میکنی؟ و ما آخونده رو متهم میکنم به این که ما مقلد پروریم. بابا ما مثلا بناس حکیم پرور باشیم. قرآن اینجوریه، میفهمم این حرفای من خدا. حالا حرف تو چیه؟ خدا آدم میپرسه حرف تو چیه؟ بله، و حرف من یاد گرفتی؟ حالا خودت بگو ببینم. قرآن اینو میگه. چقدر روشن فکر به خدا قرآن. بنده شک ندارم شیکترین، پیشرفته ترین، ضد دین ترین، باسواد ترین، نمیدونم هرزه ترین آدم ها رو تو دنیا بیار دو سوته من اینا رو عاشق دین بکنم، فقط مرض نداشته باشه. اصلا نمیگم هم اسلام، میگم یه دینیه اینو میگه، نظرت چیه؟ میگه خب دمش گرم، امتحان کردم ها، در سه نقطه دنیا امتحان کردم، به هرزه ها چی میگی؟ میگه دین میگه هرچی تو دلت میخواد. میگه خب عشق هست، بگو بیاد دیگه. بعد بهش بگو فقط کم دلت نخواد، اینم عشق هست. مریض نباشه میگه اینم عشق هست دیگه. بعد بهش بگو فقط باید زیاد دلت بخواد که خیلی کیف کنی، خب اینم عشق هست. چه اختلافی ما با این آدم هرزه داریم؟ روشن فکرای عاشق علم چی میخوای بهش بگی؟ میخوای بهش بگی که ببین شرطش اینه که تو خودت حرفایی بزنی شبیه قرآن. حالا شبیه نه در اون عظمت از نظر طراحی و عمق و پیچیدگی و اینا، ولی خودت مثلا شما آیه قرآن میشنوید تایید میکنید؟ باید تایید کنی. خب بخوای تایید کنی خودت باید یه چیزی بفهمی که تایید کنی. حکمت یعنی این. حکمت نداشته باشه قدر کتاب رو نمیدونه. والا میگن تو قرآن اینو گفته. خوبه؟ نمیدونم. بعد چجوری؟ این کیه دیگه؟ آیه قرآن براش میخونی نمیفهمی آیه خیلی مهمه. یه کمی حکمت بهش یاد بده قدر قرآن رو بفهمه. من خارج از موضوع بحث نمی کنم ها. تقوای سیستمیه تو رو خودت میکنه، رو پای خودت نگرت میداره، میگه تو چی داری. رفتار برا من نیار، گفتار برا من نیار، علم و سواد مواد برا من نیار. یه دفعی سواد تو قرآن میفرماد کمثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند حماری که کتاب بارش کردن. تو چی شدی؟ تو الان خودت بگو ببینم. تقوا آدمو خودش میکنه. تقوا الان جدیدترین و جذابترین مفهوم تو جهان بشریته. غربی‌ها با آزادی و حقوق بشر یه اپسیلون به سمت تقوا رفتن، هزاران کیلومتر بقیه‌شو ما میبریم. غرب زحمت کشیده آدم ها رو تا اینجا آورده، همشون مال ما، سه هیچ بازی به نفع ماست، دروازه رو خالی گذاشته ما فقط گل بزنیم. حالا شما خواهید دید به سرعت برق و باد جهان مسیحیت به امام زمان خواهند پیوست. برای چی؟ برای اینکه آقای امام زمان همه حرفا رو میزنه دیگه، تا به تقوا دعوت میکنه. منتها ما بناست به عنوان مردمان ایرانی که آقا رو میشناسیم و دینش رو میشناسیم یه الگو ارائه بدیم، نمیدیم. وقت رفتارهای شنی انجام میدیم، میریم شبیه اونا قانون برمیداریم تو کشورمون میذاریم اداره میکنیم. بابا تو سیستم تقوا داشتی. به سیستم تقوا مدرسه ها رو اداره کنیم، از همه جهان میان بازدید، از همه جهان نوکرت هم میشن، به خاطر سیستم دینت هم میپذیرن. بعد بگو من این سیستم رو از دین انتخاب کردم. چشمهایش رو شبای قبل به شما گفتم. یکمی بریم تو جزئیات بیشتر بحثمون. تو روند بحث من یه دفعه احساساتی میشم، هی همینجوری کلی از تبلیغات، از تقوا تبلیغات میکنم. حقم هم هست، باید بمیرم برای عشق به تقوا، ولی فایده نداره، بذار بحث رو بریم جلو، تبلیغات کنم بعد مزدش رو همه بچشن. تقوا چی کار میکنه؟ تقوا یکی از ویژگی هاش اینه که میگه اعمال خوبتو نشمورا. دیروز در این باره کلی صحبت کردیم. حتی دیگری رو هم از خودت بدتر ندونا، حتی دیگری رو هم از خودت بهتر بدونا. این نتیجه چی میشه؟ هرچی پیش میری متوقف نمیشی، هرچی پیش میری متوقع نمیشی. خیلی عجیبه، هرچی پیش میری مغرور نمیشی. معجزه است این. تقریبا یه سیستمی خدا طراحی کرد اینجوری شده. اضافه کنم به حرفای دیشب، یک روایت رو، یک آیه قرآن رو و دوباره یک روایت رو، دیگه بحثای دیشب هم نگم دیگه، خیلی همیتی که جای بحث داره و یه مقدارم ممکنه شما رو گیج کنه امشب، اصلا اشکال نداره، یه مقدارم گیج بشه آدم اشکال نداره. دوستان بعضی ها میفرمان آقا این بحث، گفتن به من رفقا که این بحث این چند شبه تموم نمیشه. بله تموم نمیشه، ابی نداره. تو ذهن شما یه مفهومی برجسته به نام تقوا مطرح شد که شما میگی من باید برم اینو بشناسمش. خیلی پیچیده بود، خوبه دیگه، ما کارمون پس درست انجام دادیم، یه موضوع مهم و اهمیتشو جا انداختیم برای هم دیگه، خیلی خوبه دیگه. با حساسیت بهش نگاه میکنیم، بعد خدا بهمون یاد میده انشالله. مثلا ببینید این روایتو، پیامبر اکرم به ابازر فرمود ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. میفرماید خدا به ظاهر شما نگاه نمیکنه، به قلب شما نگاه میکنه و رفتاری که برآمده از این قلب باشه. بعد فرمودن یا ابازر التقوا، التقوا ها هنا، ها هنا، التقوا، التقوا ها هنا، تقوا اینجاست، تقوا ته دله. حالا ببینید ازش چه نتیجه میگیریم ما، دقت کنید. مثلا در آیه قرآن میفرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. آخه اینا گوشت قربونی رو برمی داشتن خونش رو میمالیدن به خونه کعبه که این برسه به خدا، خدا اما قبول کن این گوشت. بعد خدا میفرماد بابا گوشت قربونی که به من نمیرسه که، خون قربونی که به من نمیرسه که، اون چیزی که از شما بناس به من برسه تقوای شماست. یعنی عمل رو هم بیخیال، اون چیزی که پشت عمله، انگیزه عمله، فرایند. یه نفر پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، گفتش که من متاسفانه عمل کم دارم. شاید منظورش این بود که نه سخاوتی دارم، نه پول خرج میکنم، نه خیلی کارهای خوب هست که من نمیتونم انجام بدم یا انجام نمیدم. فقلت انا ما از عفا عملی، گفتم پیش امام صادق من چقدر عملم ضعیفه. آقا ببینید چی جواب داد. دوستان دقت میکنن من هنوز دارم فرق اخلاق و تقوا رو میگم؟ بله یا نه؟ بفرمایید. واقعا بله؟ حالا ببین، میفرماید امام صادق فرمود مه استغفر الله، چه حرفی بود زدی؟ استغفار کن. آقا من چیزی نگفتم، من گفتم عملم ضعیفه. آقا فرمود استغفار کن. یه گوشه دیگر الان داره نشون میده، تقوا نمیذاره مغرور بشی، درسته؟ اینو گفتیم دیگه قبلا، دوباره سوالمو تکرار میکنم، تقوا نمیذاره مغرور بشی، درسته؟ همچنان نمیذاره مایوس بشی. معجزه نیست؟ نمیذاره مغرور بشی، نمیذاره مایوس بشی. خب این فکر کنی روش واقعا سیستم عجیبی خدا طراحی کرده. طرف نشسته میگه آقا اینی عمل، مثلا عمل من ضعیفه، داره میره به سمت یأس. آقا فرمود استغفار کن. چرا میگه عملم ضعیفه؟ خب آقا من خب عملم ضعیفه دیگه، نرو سمت یأس. بعد فرمود ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. یه ذره عمل با تقوا خیلی بهتر از عمل زیاده بدون تقواست. یه ذره میتونی با تقوا رفتار کنی؟ روحیه داد. خیلی عجیبه. در این حال مغرور آدم نمیشه ها، میگه یه ذره است ولی ارزشش بالاست، تو رو تو راه نگه میداره. قلتو کیفه یکون و کثیرون بلا تقوا، چجوری میشه یه کسی عمل زیادی داشته باشه اما تقوا نداشته باشه؟ آقا انگار کل بحثی که تا الان کردیم یه نیمه بود، نیمه دوم اینجا شروع میشه. گوش بدن رفقا. قال نعم، فرمودن بله میشه کسی خیلی خوبی داشته باشه تقوا نداشته باشه. چجوری میشه؟ مثل رجل یطعم طعامه، غذا میده به دیگران، یرفق جیرانه، با همسایه‌هاش مهربونه، دیگه چی کار میکنه؟ سفره میندازه برای دیگران. خب این که آدم خوبیه که. میفرماید فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فیه، ولی یه جاهایی فرصت حرام پیدا میکنه کسی نباشه یه سوء استفاده میکنه. این تقوا نداره مردشو کار خوبشو ببره. یه نفر دیگه است کارهای خوب زیاد نمیکنه اما یه جایی میتونه خودشو کنترل بکنه. تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ یکی از ابعاد تقوا میشه خود کنترلی. بله؟ تو خلوت میتونه خودشو کنترل بکنه. درسته؟ قانون پر، مجازات پر، تشویق پر. تقوا میگه تو خودتو کنترل کن. بله مردشو بقیه خوبیاتو ببره. درسته؟ ما باید یه کاری کنیم. چرا گفتم یه مدرسه درست کنیم همه دنیا بلند میشن میان؟ بگی نگاه کنیم بچه های ما توی این مدرسه، ما امتحان نمیگیریم، تنبلا رو بیرون نمی کنیم، ما ایکس ما تشویق نمی کنیم. ببین بچه ها خودشون دارن درس میخونن. چرا؟ رو دیوار زده امام فرمودن، حضرت امام خودمون، اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. نه خودشون کنترل میکنن، دارن درس میخونن. اگه تو دبیرستان با زور نمره و حضور غیاب دانش آموز درس بخونه، یعنی آموزش پرورش ورشکست است، موفق نبوده در تعلیم و تربیت تو 7 سال اول. نه کاری نکرده ها، نه کاری نکرده بود بچه ها شاید خودشون اکثرا خوب میشدن، خرابشون کرده. نه اینکه آموزش پرورش تربیتشون نکرده، بی تربیتشون کرده، البته با کمک خانواده های محترم و تلویزیون و همه با هم کمک کردن اینو خراب بار آوردن. آقا بلا فاصله باید تو دبیرستان نتیجهشو نشون بده. بله زمان گذاشتن 7 سال، تو 7 سال دوم باید خودشو نشون بده. 7 سال کمکش میکنی، دستشو میگیری تا به خود کنترلی برسه. حالا ما باید چیکار کنیم که به اینجا برسه دیگه؟ حالا با تمرین ها و این حرفاشو بریم. یکی از، حالا ادامه بحث نیمه دوم، یکی از ویژگی های تقوا اینه که آدم ها رو خود کنترل بار میاره، آدم ها رو مسئول بار میاره، آدم ها احساس مسئولیت میکنن. غیر از تقوا یه چیز دیگه هم هست که آدم ها احساس مسئولیت کنن، اون چیه؟ وجدان. وجدان زورش زیاد نمیرسه، همه جا نمیتونه خوب کار بکنه، وجدان رو میشه فریب داد. تقوا اینجوری نیست. چند شب پیش گفتیم چون پای خدا در میونه، اینم ازش صحبت نکردیم، حالا انشالله باید صحبت کنیم. پای فرمان خدا در میونه. خیلی فرق است بین آدم خوب و آدم با تقوا ها. بعضی ها هستن حال گناه کردن ندارن، بعضی ها هستن میل به این گناه ندارن، بعضی ها هستن به فکرشون نمیرسه گناه بکنن، بعضی از گناه ها رو حوصله‌شو نداره، بعضی ها هستن از مجازات و تشویق و این حرفا کنترل میشن، هیچ کدوم اینا به درد نمیخورن. کی به درد میخوره؟ آدم با تقوا. فرق آدم با تقوا با این آدمای خوب چیه؟ اینون متوجه نشیم، فرق دین رو با بیدینی متوجه نشدیم، درسته؟ الا کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته، میفرماید همه شما مسئولید. شاید باید نظارت ها رو کاهش داد، مسئولیت ها رو افزایش داد. قبلا از این صحبت کردیم که نظارت ها رو باید کاهش داد، الان داریم از این صحبت میکنیم که احساس مسئولیت ها رو باید افزایش داد. حالا احساس مسئولیت ها به چه شیوهی باید افزایش پیدا بکنه؟ یک کمی داریم به شبهای آخر بحثمون نزدیک میشیم. رفقا الان نگاه بکنید، یادتونه چند شب پیش عرض کردم که بچه ها سر کلاس میشینن، معاون آموزشی یا معلم حضور و غیاب میکنه، بچه ها احساس مسئولیت نسبت به حضور و غیاب دیگران سر کلاس ندارن. من دانش آموزم، من دانشجوام، به من چه ربطی داره؟ آقا این بغل دستیتون غایب شدن، من چه یقشو بگیرم؟ این احساس مسئولیت نکردن یه مدلش. یه مدل دیگش احساس مسئولیت نمی کنه، میگه من دوتا غیبت کردم، یه غیبت دیگه مونده انجام بدم. میگه تا اونجایی که جا داره این، یعنی قانون که بیاد از زیر در رویی شروع میشه. همین آیین نامه هایی که تو مدرسه ها هست نمیدونی چه بی سوادایی درست میکنه. به زور امتحان درس میخونه، نمره میگیره، آب و ریختی توی یه جای دبه‌ای که گندیده. یه ذره از این معلومات میتونه 100 تا دانشمند درست بکنه، چون شخصیتشو نابود کردی، با نظارت ازش کار کشیدی، احساس مسئولیتشو بالا نبردی. ببینید رفقا، من به شما عرض بکنم چرا ما میگیم ظهور حضرت برسه؟ تا ما تجربه کنیم یک حکومت درست و بعد، نه این که الان ما جامعمون ضد اسلامه. نه، دوست داریم اسلام رو، ولی نمیفهمیم اسلام چیه، بعد میترسیم. یه شبی که در مورد بیمه صحبت کردیم، گفتن آقا اجبار بیمه شخص سالس رو وردارن، میدونید چی میشه؟ گفتم نه ور ندارن. من نمیگم وردارن. آقا امتحانا رو از توی دبیرستان وردارن، میدونید چی میشه؟ ور ندارن. من که میدونم خیلی بد میشه. از قدرت زیادی بر مردم استفاده کردن میدونید مردم رو فاسد میکنه؟ کاری نداره، قانون بذار، هر کی یه دقیقه دیرتر اومد من یه دقیقه حقوقشو کم میکنم، 10 دقیقه دیر اومد غیبت میزنم، احساس مسئولیتش از دست میره، هیچ وقت خودشو جمع نمیکنه. آقا من امروز دیر نرم، اون وادارش کرده. اون وقتی که وادارش کرد دیگه خودشو وادار نمیکنه. خودشو وادار نکرد دیگه آدم بار نمیاد. بعد خدا ما رو ساخته بود آدم بشیم. کم کم داریم میرسیم به مفهوم تقوا. تقوا چی کار میکنه؟ تقوا میگه من میخوام یه کاری کنم چشمه از خودش آب داشته باشه. از اول بحث الان یادتون هست؟ خب تو خودت چی شدی؟ خودت به کجا رسیدی؟ خودت خودتو کنترل میکنی یا نه؟ اگه خودت خودتو کنترل نکنی، میفرماید اتقوا الله فی عباده و بلاده، تقوای خدا رو داشته باشید در ارتباط با دیگران و بلاده، تقوای خدا رو داشته باشید در ارتباط با سرزمین ها. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ،
و اطیع الله و لا تعصوه. بابا این بحث اطاعت از خدا به خاطر قداست خدا نیست، این بحث اطاعت از خدا به خاطر ایمان به خدا نیست، بحث بهشت و جهنم به خاطر بهشت و جهنم نیست، به خاطر بزرگ شدن توه. تو آدم بشی. تو وقتی برای یه نتیجه دور، برای یه ناظر ندیدنی، برای یه پاداشی که صفوری یقتو نمیگیره، برای یه مجازاتی که صفوری یقتو نمیگیره کار کنی، تازه میشی آدم باشعور. ببخشید، تازه میشی آدم. نمال توه. من میخوام فنی مدیریتی نگاه کنم. بحث حرمت خدا نیست بابا، این بحث خدا، اطاعت از خدا و قیامت و اینا یه ابزاری. تو قوی بشی، تو بزرگ بشی. حالا درست خدا هست، در این حال حرمتم داره و در این حال قیامتم هست و اینا، ولی اینا ابزاریست برای، من نمیخوام بگم خدا ابزاره ها، ولی این ارتباطی که برای تو با خدا تعریف شده ابزاره برای رشد تو. آدم اونه که بزرگ میشه، آدم اونه که خودشو کنترل میکنه. برای چی؟ برای فرمان یه خدای ندیده، مجازات نچشیده، پاداش نفهمیده. خب میشه بزرگ. دقت کنید، حالا ببینید اون کلمه‌ای که ما عنوانش انتخاب کردیم، تقوا طرحی برای اداره جامعه. وقتی که مسئول حضور غیاب من ناظم شد، مسئول نمره من معلم شد، پاداش من نمره سر ترم شد، مجازات من اخراج از مدرسه و رفوزگی شد، همه دارن منو کنترل میکنن، من فرصت نمی کنم که خودم کنترل کنم، همه دارن منو کنترل میکنن، من هیچ وقت عضلم کار نمیکنه، عضله روح هم کار نمیکنه که قوی بشه. آقا یه نفر به شما قضا بده، یه نفر شما رو این ور ببره اون ور، بعد از چند وقت فلج میشی. روح در این زمینه عین جسمه. بفرمایید شما رو مثل مهمون شازده بنشونن اونجا. چی میخواید؟ آب بیارید براشون. بده من دست شما دنگ. نه دست تو، شما چه زحمت میکشید، ما آب میذاریم تو حلقت. بعد یه هفته این دیگه میشه فلج، چون خودش بلند نشده، کار نکرده، خودش میدونی، خودش. عضلات روح انسان اون وقتی حرکت میکنه که بذاری خودش حرکت بکنه. به خدا این حرفا شیک که تو اروپا میپذیرن اینا رو. من توی کانادا تو جمع ضد انقلاب برگشتم گفتم قانون شما رو به بردگی کشیده، دیگه خودتون نیستید. ضد انقلاب توهین میکرد به مقدسات من، گفت من قبول دارم، گفت این حرف تو قبول دارم، گفت در گوشم اومد، گفت ترسی که من اینجا تو کانادا از پلیس کانادا دارم 5% رو تو ایران از خدا داشتم، کارم به اینجا نمیکشید. میخواستم بگم حرف تو قبول دارم. هر دوش ما گفتیم تقوا اون سعی خود کنترلی شماست، سعی برای خود کنترلی خودته. ببین اگه از بیرون تو رو کنترل بکنن راحت میشی، میذارن به عهده خودت. دیدی سعی خود کنترلی میخواد به نیت خدا. حق الناس هم رعایت بکنی بر اساس تقوا ازت قبول میکنن. از دیوار مردم بالا نری اما نه به نیت تقوا، خب ازت قبول نمیکنن. منتها خوبه از دیوار مردم بالا نرفتی. بله، از دیوار بالا نرفتن یه ارزش مطلق نیست. چی ارزش مطلق ما اینجا بحث کردیم؟ تقوا. کوتاه نیایید، کم نیارید. 7 سنگشو زد، بعد بقیهش دیگه گفت فحش بده، کم نیاری. یا 7 سنگتو که زدی به اونجا کم نیار، نترس. خدا محکم گفته انما یتقبل الله من المتقین. این سر دعوای اول هابیل و قابیل، اول خلقت انسان، این بحث رو خدا مطرح کرده. یعنی تا آخر اینه، داستان اینه. دعوا حواس بین بد و خوب نیست، بین خوبی آشغالیه با خوبی درست حسابی. دعوای هابیل و قابیل، قابیل داشت عرق خوری میکرد، هابیل داشت نماز میخوند، بعد قابیل هابیل رو کشت. بگید نه دیگه، دعوا بس سر چی بود؟ خلاصش کنم، خوبی علکی، خوبی راستکی، این بود یا نه؟ بفرمایید. بعد خدا خوبی علکی رو قبول نکرد. یعنی چی؟ یعنی تا آخر دعوا بین خوبی علکی خوبی راستکیه. بابا اصلا دعوا سر اینه. نخیر، میخوام ما اینجا علیه عرق خوری و چاقو کشی حرف بزنیم.
رفقا چاقو کشی خوب نیست، این چاقو رو تا دشنه فرو میکنی درد میگیره. کش نرو از جیب مردم، کش نرو، زشته. همه که نمیتونن برای همه جیباشون زیب بگذارن که. این میخوای این سیدا صحبت کنیم؟ دعوا سر این نیست که. اتفاقا دزدا و خرابکاری های تو دنیا رو کیا رواج میدن بگی؟ اونایی که بی تقوا خوبن، اونا پا میدن، اونا زمینن. حالا من اینو چجوری دیگه اثباتش کنم؟ بذارید در این باره صحبت نکنیم، ببینید چه اتفاقی میفته. ادامه بدید بحثتون رو خدا. من میخوام یه کاری کنم، بریم اگر این تو مدرسه، دقت. من میخوام یه کاری کنم بچه ها خودشون منظم بشن، باید مسئولیت حضور غیاب رو از ناظم مدرسه بگیرم، مسئولیت درس خوندن رو از معاون آموزشی مدرسه بگیرم، بنازم گردن خودش، یاد بگیره مسئول خودشه، یاد بگیره مسئولیت خودشو به عهده بگیره. توی مدرسه اینه، درسته؟ یه بله بفرمایید. آها، یعنی چی حالا؟ بعد میریم تو جامعه، یه دفعه میبینید کل جامعه 70 میلیونی ایران شده یه مدرسه، همه مسئولیت ها برای معیشت مردم افتاده گردن دولت. دولت چرا این وضع اقتصادی ما رو درست نمی کنه؟ چرا اونجا اختلاس هست؟ چرا این امکانات رو برای ما درست نمی کنه؟ مردنی ها. امشب یک کمی حرف دینی بشنوید رفقا، از جنس متفاوت. دولت چی کار است که وضعیت رو درست بکنه؟ شما که میدونید من جزو منتقدین دولت از نظر سیاسی به حساب میام، ولی این رابطه دولت ملت غلطه. پولتو چرا گذاشتی تو بانک؟ چرا؟ با رفقات جمع میشدی، یه تعاونی را میداختی، یه کار اقتصادی میکردی. همه روستاها باید رو پای خودشون بیستن، آدم‌ها توی شهرها باید رو پای خودشون بیستن. اصلا یه کاری کنید، نصف قوانین دولت و مجلس کارشون رو از دست بدن. قانون گذاشتی برای چی؟ برای اینکه دزد بگیری. ما داریم زندگی میکنیم، خودمون داریم خودمون رو تأمین میکنیم. دور هم جمع شدیم یه مدرسه را انداختیم، خرج معلمش هم خودمون میدیم. چند تا معلمیم جمع شدیم یه مدرسه را انداختیم، خودمون داریم، خودمون داریم زندگی میکنیم. بر اساس طرح تقوا بخوای کشور رو اداره بکنی، مردم قوی شدن، مردم گروه گروه خودشون دارن، خودشون رو اداره میکنن. چرا فرصت به مدیران زیادی دادید که تکاثر قدرت و تکاثر ثروت فراهم شده که امکان فساد فراهم شده؟ اصلا انتخابات ریاست جمهوری چقدر اهمیت داره؟ اصلا وزارتخونه ها چقدر اهمیت دارن؟ کشاورزی مردم، کارخونه های مردم چرا باید انقدر وابسته به دولت باشه؟ دولت زیادی بزرگ شده. اینو از تقوا در میاد، دقت کنید. تقوا گفتم یه مدله، تقوا میگه تو خودت مسئول خودت باش، درسته؟ من کنترلت نکنم. خب میشه آقا اجازه میشه اینو همه جا من پیاده کنم؟ اسلام میگه اتفاقا همینطوره. این اسلام همون اسلامی که چند شب پیش مثالشو زدم، یه کسی میخواد استخدام بشه و از اونور کار آزاد داشته باشه، فرمود چی؟ حتما باید کار آزاد داشته باشی، نباید استخدام بشی.
الان آیا تو هیچ مسجد و هیئتی هست که بگن زشت استخدام شدن بهتر آدم کار آزاد داشته باشه؟ بله؟ مدل تقواست. تقوا میگه خودت مسئول باش. خودت مسئول باش. رفقا یکی از مسائل بسیار پیچیده و اساسی در جامعه ما، در جامعه بشری، اینه که تصدیگری توسط دولت کاهش پیدا کنه. این کلمه رو گاهی ممکنه شنیده باشید توی این برنامه‌های تلویزیونی. خیلی بیشتر از این حرفا باید. طرف تو روستای دور نشسته پولشو برمیداره میذاره تو بانک، پولت جمع میشه تو تهران، اینجا یه دفعه یه پول انباشته، خب دزد درست میشه؟ تو چرا ارزه نداشتی خودت پولتو مصرف کنی؟ یادتونه یه شب اینجا گفتیم بورس چقدر بهتر از بانکه؟ نمیخواد ریسک کنه، میگه میذارم تو بانک مضاربه بشه، همجوری سر ماه تضمینی پول به من برسه. چرا میخوای اینجوری ریسک کن؟ فوق شکست میخوری. طرف میخواست تجارتشو کم بکنه، از مغازهاش اجاره بگیره، گفتی که نمیخوام تجارت کنم، مغازه هم میدم اجاره، یه پولی بهم میدن. اومد پیش امام صادق علیه السلام پیغام فرستاد، آقا من میخوام دیگه پیر شدم، بازنشسته شدم، میخوام بشینم خسته شدم. فرمود این کارو نکنی عقلت کم میشه، خودت باید پول در بیاری، مغازه تو چرا میخوای اجاره بدی؟ ای بابا پیر شدم. باشه پیر شده باشی، باز میخوای خودت بیستی. این مدل تقواسا. بعد میخوای خرید کنی، میفرماد تو همسایت هست حق نداری حق دو تا خیابون اونورتر خرید کنی، با هم باشید. حالا من یکم در مورد تقوا یه بار دیگه یه شب دیگه انشالله صحبت خواهیم کرد با هم دیگه، که لازمه تقوا اول خودم باشمه، بعد خودمون باشیم. چقدر معرکه است این اسلام. آیه قرآنشو براتون انشالله خواهم خون. همه رو سپردیم به دولت. ببخشید من نمیتونم اجرا بکنم، بعد نمیتونم هم اجرا نکنم، نمیتونم با چیکارات بکنم. آخه بچه منو میبری مدرسه، خودت مردی، به من وام میدی، منو استخدام میکنی، برای من کار تولید میکنی. این در حال احتضار. باور کن یه فاتحه براش بخونیم. ها یه فاتحه بخونیم دیگه. میفرمایه کسی در حال احتضاره یاسین بخونه زودتر میمیره، را خلاص میشه میره. اگه بنا باشه برست، خب برام چون خوبم بشه بولم. یه یاسین بخونیم چی میشه؟ موضوع صحبت ما چی بود؟ تقوا طرحی برای اداره جامعه. خودمونی صادقانه با کلاس نها، خودمونی دیگه. زندگی اینجوری سخت‌تر نمیشه آدم مسئولیت همه چی به عهده خودش قرار بگیره؟ بله سخت‌تر میشه. آره همه رو بنزی گردن دولت بشینی فوش بدی بهتره. بله ولی شیرین‌تره. آره سخت‌تره، منتها سخت‌تره. یه فاجعه ملی من به شما خبر بدم. آقا یه نفر ذهن منو روشن کنه، من اصلا نمیفهمم. من این فاجعه رو نمیفهمم. رفتیم تو روستا، طلبه ها رو بردیم. آقا طلبه ها میخوان یه چند روز مثل آدم زندگی کنن، خودشون نون خودشون رو بپزن. کجا نون میپزید تو روستا؟ گفتی تو روستا کسی نون نمیپزه دیگه. پس چیکار میکنن؟ یکی دوتا تنور دارن، بعضیا نون میپزن، همون یکی دوتا ابی نداره، بقیه نون چیکار میخرن؟ چقدر اسلام تاکید کرد خودت نون خودتو بپز. فقر میاره. آرد تو از بیرون بگیری فقر میاره. آرد گندم تا خود ازیو گفتم خب نداره، همون دوتا یکی دوتا بچه ها یکی یکی بیان اینجا. از اون اولش که آرد میکنن، گفت ما خودمون آرد نمیکنیم، ما گندم نمیکارید اینجا. چرا گندم میکارین؟ چیکار میکنین؟ گندم همه رو دولت از ما میخره میبره، بعد خودش میاد به ما آرد میده. امام صادق میفرماد آرد تو از بیرون بخری فقیر میشی. ببخشید امام صادق علیه السلام اشتباه کردن؟ یه نفر جواب منو بده که چرا باید گندم از روستا بره یه جای دیگه آسیاب بشه بیاد؟ من خودم میخوام گندم خودم آسیاب کنم. من اینو خیلی وقتا بالا منبر گفتم، اخیرا یه عکسی فرستادن گفتم ما آسیاب خونگی خریدیم، یا عکسش خودمون آسیاب میکنیم خودمون نون میپزیم. تقوا میگه رو پای خودت بیس. میدونید چه آثار تربیتی عجیب غریبی داره؟ سودش بیشتره؟ والله سودش بیشتر نیست. یه کاری کنیم روستاها مستقل بشن، یه کاری کنیم شهرها روی پای خودشون بیستن، نه اینکه با هم تجارت نکنن، نه اینکه همه محصولات خودشون رو خودشون فراهم کنن، ولی تنظیم کرد فهمون نون خودت، میبره از اون ور بیار باشه، اون یکی همون ور بیار، اون یکی ماشین تو همون ور بخر، اون یکی وسیله تو همون ور بخر، نون خودت. قوتلا یموز رو پای خودت بیستی. همه جا میشه گندم کاشت، با گندم بخر نه آرد. دست صهیونیستا باز میشه دیگه، تکاثر قدرت، تکاثر ثروت طاغوت درست میکنه. دست صهیونیستا برای طراحی معیشت ما باز خیلی وقت من تموم شد، ولی گفتم این مثالو چند جا. یا آقای دکتری تو تلویزیون میگفت، تلویزیون بود بله، یا نوارشو من دیدم نمیدونم، از آمریکا هم اومده بود، حزب الله حزب اللهی هم نبود اصلا، قیافش سر و وضعش اصلا مذهبی نبود. گفت رفتم زمستون دم در نونوایی، دیدم یه گونی گذاشته بیرون در، تو صف بودم برای نون گرفتن، دقت کردم چی دیدم؟ سبوس گندمه. گفتم آقا یه کمی اینو میشه من بخرم از شما؟ گفت بفرمایید. ریختم توی مشمع گفتم پولش چقدر میشه؟ و هیچو ورده ببر. گفتم اینو مجانی میدید؟ اون بله، ایشون متخصص تغذیه است، معده فقط با این سبوس گندمه که بعضش آباد میشه و روده ها و بسیاری از بیماری های گوارشی زرا. بابا من نمیدونم ایران اینقدر آباد شده، این همه مردم با کلاس، سبوس گندم، اصل گندم مجانی میدن. بابا اینا چقدر شعور دارن، میخوان همه مردمشون سالم بشن. گفتم چرا پول نمیگیرین؟ گفت ما اینا رو آوردیم زیر پا بندازیم روی این برفا کسی سر نخوره. سبوس گندم میریزید زمین؟ کی داره برنامه‌ریزی میکنه برامون؟ هیچ کی، خودش نیست. میدونید بزرگترین صنعت تو جهان صنعت توریسمه. بیشترین توریسم رو شما از جهان میتونید جذب کنید فقط تو هر روستایی خودتون زندگی کنید. هیچ صنعتی مثل صنعت توریسم شغل ایجاد نمیکنه، بیکاری رو نابود نمیکنه، فقط تو هر جایی مردم رو پای خودشون بایستن قوغا میشه، قوغا میشه. من جایی میرم گاهی از اوقات برای تبلیغ و سخنرانی، خیلی کم میرم میبرم، ولی گاهی میرم. هر جا میرم میرن از کبابی نمیدونم جوجه کباب میگیرن که از این نزدیک ناسزا بگم، ناسزا ولی نمیگم الان به جهت حرمت جلسه. میگم ببین من نمیخورم، شما خونتون چی میخورید الان؟ میگه حالا خانم یه چیزی درست کرده، به همون کسی که پیشمونه میگم برو ببین چی داره، اینجوری کباب بر برای خانم مدعی خیلی غذای خوبیه. میگه الان یه فوقش آب گوشت، میگه همون آب گوشت خودتون بردار بیار. زنگ میزنه نیستن. خب باشه من نمیخورم، من زور که نیست که غذا خوردم، نمیخورم. میگم بابا غذای محلی خود من اومدم شهر شما، میخوام غذای شما رو بخورم. غذای شما چی الان؟ اینا نمونه های فرهنگی شه ها. تقوا میگه ببین نظارت من کاهش، تو رو پای خودت بیس، خودت خودتو کنترل بکن، خودت خودتو اداره بکن. دولت باید چی کار کنه؟ دولت باید زمینه این رو فراهم بکنه تا هر کسی رو پای خودش بیسته، تا هر محله‌ای بتونن اقتصاد خودشون رو خودگردان اداره کنن. بعد دولت بیاد بگه استان فلان شما این تولیداتتون کمتر از اون استان بوده، در حالی که این ظرفیت ها رو، پس چی کار میکنید؟ یه فکری بکنید. بعد اونا باید خودشون یه فکری بکنن. واقعا تقوا ترهیست برای اداره جامعه، ضمن اینکه تقوا ترهیست برای رشد انسان. اول بحث چی گفتیم؟ تقوا باشه انسان خودش بزرگ میشه. آخر بحث چی گفتیم؟ تقوا باشه هر جامعه‌ای خودش قوی خواهد شد. یه پیوست داره این مسئله، اونم این که ما بلد باشیم با هم زندگی کنیم. فردا شب انشاءالله در این باره صحبت خواهیم کرد، انشاءالله، که تقوا چجوری ما رو وادار میکنه با هم زندگی کنیم. اول میگه رو پای خودت بیست، بعد میگه حالا با هم باشید. خیلی زیباست تقوا، خیلی فوق‌العاده است. بعضی وقتا نقش دولت ها پررنگ میشه، نقش نظارت ها پررنگ میشه، نقش بعضی از کشورها هستن 1% قوانین راهنمایی رانندگی ما رو ندارن، تخلفات رانندگی توشون کمتر و تصادفات توشون کمتره. تصادفی بشه مردم میدونن خودشون باید جمع کنن. پلیسی نیست، من نام نمیبرم، قانونی وجود نداره، کی از کی جریمه بگیره. مردم خودشون شعورشون میرسه، میان میگن که ببین، آره میگه من عجله کردم، میگه تو عجله کردی، آره چیکار کنیم الان، یه برو، میرن یه کاریش میکنن دیگه. اونا دارن راحت تر از ما زندگی میکنن. ما داریم جامعه خودمون رو میبریم به سمت جامعه به شدت پلیسی آمریکا. پلیسی ترین جامعه و پرزندان ترین میدونید آمریکاست. حقوقدانانشون الان اخیراً رسیدن به این که آقا طرح حقوق اسلامی بهتر از طرح ماست، که حالا من فرق بین این دوتا رو عرض نکنم، وقت رو نگیرم. تقوا میخواد رو پای خودت بیستید و تقوا میخواد رو پای خودتون بیستید. ببینید رفقا، حالا اون واقعا خیلی حریصم بحث فردا شب رو امشب عرض بکنم که آقا مهمترین مانع ما برای رسیدن به تقوا چیه. ما که دوست داریم مستقل رو پای خودمون محکم بیستیم، یه مانع یه گیری داره. به مدد ابا عبدالله الحسین این گیره رو انشالله فردا شب برطرف کنیم. شماها شروع میکنید انشالله به تغییر دادن جامعه. شماها نه اینکه فکر کنید من این حرفا رو برای دولت گفتم، نه، برای شما گفتم. حالا ببینید قدرتی که شما پیدا میکنید برای تغییر دادن جامعه، انشالله فردا شب شما معرفی بکنم. انشالله ببینید از شماها چی ساخته بشه، به چه قدرتی خواهید رسید. قدرت فردی، قدرت جمعی. قدرت جمعی قسمت دوم بحث تقواست. من قوی باشم، بعد ما قوی باشیم، من به اضافش که تموم شد، دولت یه داور اونجا سوت میزنه، فقط گلو کی میزنه؟ تیما گل میزنه. دولت فقط داوره، زمین نگه داره، خط نگه داره. وقتی که اینجوری بشه، دوستانی که بحث رو خیلی عمیقاً بحث دنبال میکنن، دوستانی که عمیقاً بحث رو دنبال میکنن یه تأملی در ارتباط با تفکیک قوای مونتسکیویی و آسیبهاش داشته باشن. آیا دیگه اون موقع تفکیک قوا به این صورت ما لازم داریم یا چه ضرراتی داره؟ اصلا دولت معناش عوض میشه، کارکردش عوض میشه. نظام سرمایه‌داری یک کمی این حرفا رو زده، دل مردم رو برده تو جهان و به دروغ و فریب مردم رو کنترل کرده. ما تمومش کنیم، ما اگه این حرف خودمون رو بزنیم تموم کردیم، جهان رو بردیم. خیلی جهان تشنه این حرفاست. یک کمی اونا از آزادی حرف زدن، یک کمی به آدم ها احترام گذاشتن، فرهنگشون غالب شده. ما نتونستیم متاسفانه یه فیلم نشون بدیم که ما برتر از شما داریم میگیم. اگه اینو گفته بودیم توی جمع ضد انقلاب، واقعا ضد انقلاب، گفتم یه اول صحبتم یه اشاره به امام زمان کردم، در آینده ما معتقدیم در آینده امام زمان که بیاد، مثلا چیزی نگفتم. من اونا هم نشسته بودن بشنون و بعد هرچی دلشون میخواد بگن. بعدش تحمل نمیکردم، میگفتم امام زمان، توهین میکرد به امام زمان، کاملا ضد انقلاب. من اومدم اونجا از آزادی روانی صحبت کردم و گفتم چرا غیبت بدتر از زناست؟ چون شما با غیبت کردن میخوای استرس روانی رو افراد ایجاد کنی و از این طریق رفتارشون رو اصلاح کنی. خدا میگه ولش کن، آبروشو نبر، اگه بخواد اصلاح بشه باید خودش اصلاح بشه، آزادش بگذار. همین یه دونه رو گفتم، خدا شاهده وضعشون به هم ریخت. اسلام اینقدر به انسان احترام میگذاره؟ گفتم بله. و بعد گفتم که تو غرب اینقدر به انسان احترام نمیذارن چون تو غرب تمسخر رواج داره، آدم ها از تمسخر میترسن، رفتارشون رو تغییر میدن. تو اسلام تمسخر ممنوعه، بذار آدم ها آزاد باشن. آقا من رو آزادی زدم رو دستشون. و بعد گفتم که ولایت یعنی مدیریت کننده این آزادی. یکی از ضد انقلاب ها برگشت تو جلسه گفت ما درباره ولایت حرف تازه شنیدیم. مهمترین جاذبه دین ما بعد از تقوا، بالاتر از تقوا حتی، محور تقوا، یعنی به تعبیر دیگه ولایت. نقش ولایت رو در مدیریت تقوا عرض خواهم کرد. شب عاشورا، روزه شب عاشورا رو امشب یه شب زودتر بخونم، چون مبصر کلاس شب عاشورا عباس بود. ببین تقوا چی کار میکنه. یه دفعه امام حسین فرمود خب اصحاب من پاشید برید، حاضرم چراغارم خاموش کنم تو تاریکی، کسی با شما کار نداره. بعد فرمود حرام بر ما اهل بیت کسی رو فریب بدیم، فریبتون نمیدم، بود و نبودتون دیگه فایده نداره، اینا منو میکشن، ازتون راضیم هستم، شما تا پای جان ایستادید، ولی چه باشید چه نباشید منو میکشن، پاشید برید. برای چی امام حسین این کارو میکنه؟ برای اینکه فردا اینا رو نشون بده، خدا بگه خدای خودشون موندن، حتی من تو رو دروازی نگرشون نداشتم. این همون مدل تقواست. خیلی یه دفعی جا خوردن اینا. از همه برتر تو اون جلسه کی بود؟ عباس ابن علی خبر بنی هاشم. مبصر کلاس حسینه. نه مبصر نگم، استادیار مکتب ابا عبدالله الحسین. ولی چجوری امام حسین عباسشو به کمک کشید؟ اینجوری صدا زد عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. ها همه فهمیدن حسین دیگه شوخی نداره، تعارف هم نداره،
به عباسش گفت میخوای بری برو. عباس همون کسیه که وقتی حسین، اینا همه اومدن خودشون رو فدای حسین بکنن، حسین علیه السلام وقتی میخواد عباسش رو صدا بزنه میفرماد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. میفهمن عباس کیه، فرمود عباسم با تو هم هستم. ما یعنی مرید و مراد بازی و اسیر شدن و اینا نداریم. خب یه معنای این حرف هم این بود که عباس تو بگو اینا بعد چی بگن دیگه. بعد عباس برگشت خلاصه شو گفت. اصلا عباس پیش آقا حرف نمیزنه که، من یکی دو تا جمله طولانیش میکنم. صدا زد آقا شما ما رو آزاد گذاشتی بریم دیگه، ما مستقلیم دیگه، الان رهاییم دیگه، درسته؟ ما بریم شما کشته بشیم، ما بعد تو زنده بمونیم دیگه. بیشتر از این عباس نمیتونه بگه. عباس بعد حسین زنده بمونه، ما روز خونا بهش یه مطالبی رو اضافه میکنیم. آقا من جواب ام البنین مادرم رو چی بگم میخوام برگرد؟ جواب بابام امیرالمومنین رو چی بگم؟ جواب زینبم رو چی بگم؟ نشون داد، خدا داره اینا رو نشون میده. اون شب بلا فاصله بعد از عباس نطق بقیه باز شد، هر کی یه جمله ای گفت، گفت آقا شما رو میخوان بکشن، باید از رو خون ما رد بشن. اون یکی گفت شما رو میخوان بکشن، ما هلاک باید بشیم هزار بار سر راه تو، یه ذره که میتونیم ازت دفاع کنیم. اون یکی گفت جواب پیغمبر رو روز قیامت چی بدیم؟ هی اینا گفتن 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 تا لبخند رو لبان ابا عبدالله الحسین نشوندن. استاد این شاگردها رو پذیرفت. اینجوریه، ببین این مدل تقواست. تو عاشورا هم هیچی جز تقوا رخ نداد، خودشون بودن. صدا زد عباسم، یاران من، پس برید خودتون رو امشب آماده بکنید، فردا همه تون به شهادت خواهید رسید، بقیه روزش بمونه برای فردا، ولی با ابوالفضل العباس کار داریم. پست‌هاشون رو تعیین کرد روز عاشورا، پست اصلی رو به ابوالفضل العباس داد. تا وقتی عباس علم دستش بود روحیه ابا عبدالله الحسین عالی بود، حرکت‌هاش عالی بود، همه چی تو جنگ منظم بود. تا بعد از ظهر عاشورا همه چی خوب پیش می‌رفت، یکی یکی به شهادت می‌رسیدن، ولی هرگز صدای صم ستوران نزدیک خیمه ها شنیده نشد. فرصت شد یکی یکی به میدان برن. علی اکبر جنگ نمایانی کرد، بله زیر سایه بیرق عباس بود که گوشه میدان ایستاده بود. همه اتفاقها، آقا از زمانی که عباس کنار نهر علقمه رو زمین افتاد وضع به هم ریخت، به حدی که حسین اومد با شش ماهش خداحافظی بکنه زدنه. علی لعنت الله. بیان معنوی نقطه آی آر.